Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
سلام، این اپیزود 55 پادکست بی پلاسه و در دی ماه 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. مغز کتاب رو اونطوری که ما خودمون متوجه شدیم، اونطوری که خودمون برداشت کردیم برای شما میگیم که شما هم اگر که علاقمند شدید خوشتون آمد برید کتاب رو بخونید. کتاب این اپیزود اسمش هست How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business. نویسندش آقای داگلاس هابارد و کتاب رو هم نشر آموخته ترجمه کرده و از هفته اول بهمن 99 در بازار خواهد بود با عنوان فارسی چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم. از سایت نشر آموخته اگر که بخرید 20% هم میتونید با کد B+ تخفیف بگیرید. کتاب رو از اون کتابایی بود که ما انتخاب کرده بودیم برای بی پلاس، خیلی به نظرمون کتاب جالب و مفیدی بود. بعد دیدیم فارسیش هم نیست. ما کلا بی پلاس رو از روی نسخه های انگلیسی کتابا درست میکنیم دیگه. این رو هم انتخاب کردیم، کتابش رو خونده بودیم، پسندیده بودیم، دوست داشتیم به فارسی هم منتشر بشه. خیلی هم خوشحالیم که نشر آموخته پیشنهاد رو قبول کرد و کار کرد و به فارسی هم الان کتاب رو میشه خوند. کتاب بسیار مفیدی هم هست. bpluspodcast.com سایت ماست. اگر که دوست داشتید تیشرت ها یا کیف پارچه ای بی پلاس رو بخرید، این مرچندایز های ما اونجا هستن. لینک ها رو میتونید در بخش مرچندایز بی پلاس ببینید در سایت. همونجا لینک های پشتیبانی هم هست، وبلاگ هم هست، خبرنامه هم هست و همه چی خلاصه اونجا هست. بریم بشنویم خلاصه کتاب How to Measure Anything رو. اپیزود 55 پادکست بی پلاس. این کتاب درباره اندازه‌گیری، اسمش هم هست چطوری همه چیز رو اندازه بگیریم. ماجراش هم اینه که در واقع علت این که برامون چیز مهمی این اندازه‌گیری اینه که ما برای خیلی از تصمیمای مهم کاریمون یا زندگیمون، در زندگی شخصیمون، در کسب و کارمون، اینا احتیاج داریم که بتونیم اندازه‌گیری کنیم چیزها رو. چیزهایی رو لازم داریم خیلی وقتا اندازه گیری کنیم که فکر میکنیم اصلا قابل اندازه گیری نیستن. بعضی وقتا به خاطر اینکه ناملموسن، بعضی وقتا به خاطر اینکه فکر میکنیم خیلی گرونه. حالا میرسیم به این چیزا. منتها حرف نویسنده این کتاب اینه که همه چی رو میشه اندازه گرفت. در واقع حالا حرف دقیق ترش اینه که بیشتر چیزها رو، حتی بسیاری از چیزهایی رو که فکر میکنیم نمیشه، اونا رو هم میشه اندازه گرفت. و اندازه گرفتنشون این کمک رو به ما خواهد کرد که تصمیم بهتری بگیریم سر دو راهی ها یا چند راهی ها، وقتی که گزینه های مختلفی داریم، چه در کسب و کارمون، چه در شغلمون، چه در زندگی روزمرمون، تصمیم آگاهانه تری بگیریم. اینکه اندازه گیری چیز مهمی البته حرف تازه ای نیست. از قول لورد کلوین فیزیکدان کتاب میگه که شما وقتی میتونی بگی من یه چیزی درباره فلان موضوع میدونم که بتونی اندازه گیری بکنی توش، بتونی با عدد و رقم حرف بزنی. وقتی که با عدد نمیتونی حرف بزنی، دانش کافی نیست. ممکنه شروع یک دانشی باشه، ولی هنوز خیلی راه مونده که این علم بشه. گاهی هم اصلا شنیدیم میگن کار علم اینه که پدیده ها رو تبدیل کنه به چیزی که بشه اندازشون گرفت. تاریخ علم رو هم که نگاه میکنیم واقعا روشنه توش که در هر رشته ای یکی از اون نقاط مهم، یکی از اون کارهای بنیادی که باید انجام بشه اینه که یک پدیده ای رو مستقیم یا غیر مستقیم اینو بشه اندازه گیریش کرد. اونجا یهو یه قدم بزرگی برداشته میشه. و البته این قصه فقط در علم هم نیست، خیلی جاها هست که ما یک پدیده هایی رو میبینیم، باهاشون روبرو میشیم که کم میدونیم ازشون، اطلاعاتمون کمه، ولی باید تصمیم بگیریم، باید یک انتخابی بکنیم، یه حساب کتابی، یه دو تا چهار تایی باید بکنیم، چه در زندگی شخصی چه در کار. کتاب رو اصلا نویسنده البته برای دنیای کسب و کار و بیزنس نوشته. کارش هم خودش مشاوره به بیزنس هاست، مشاوره به شرکت هاست، از جمله درباره این که چطوری چیزایی رو که لازم دارن بتونن اندازه بگیرن. منتها خودش هم میگه این نوع نگاه به اندازه‌گیری و مفهوم اندازه‌گیری و روش‌های اندازه‌گیری فقط به بیزنس و دنیای تجارت محدود نمیشه. ما هم وقتی که کتاب رو میخوندیم میدیدیم که آره واقعا فقط به اون محدود نمیشه، از اونجا میاد، مثالاش خیلیاش از دنیای کسب و کار میاد، ولی توی همون مثالا و توی حرفایی که داره میزنه چیزایی هست که به درد کسی که اونجا نمیخواد ازش استفاده کنه هم میخوره. از یه نظری این کتاب از اون کتابایی که داره درباره تصمیم گرفتن صحبت میکنه. چه جور تصمیمایی؟ تصمیمایی که وقتی داریم میگیریمشون که یک مقدار عدم قطعیت داریم، uncertainty داریم توش. تصمیم اشتباه احتمالاً ضرری برامون داره، یعنی یه ریسکی هست در این تصمیم و باید بتونیم اندازه بگیریم، ریسک گزینه یک رو اندازه بگیریم، ریسک گزینه دو رو اندازه بگیریم، دستاوردها رو اندازه بگیریم. خیلی وقتا هم اینا درباره چیزایی داریم صحبت می‌کنیم که ناملموسن، یعنی ریسک وقتی مثلا ضرر مالیه، دستاورد وقتی افزایش بهره‌وریه مثلا که خیلی مشخصه، شما 4 تا قطعه تولید می‌کردی با نمی‌دونم انقدر کار کردن، حالا می‌خوای بیشتر قطعه تولید کنی. یه وقتا نه، اینا ناملموس، اینتنجبله و ما در نگاه اول ممکنه اصلا فکر کنیم قابل اندازه گیری نیست و چون اینطوری فکر میکنیم، چون فکر میکنیم اندازه گیری نمیشه کرد، یا تصمیمه رو ول میکنیم، نمیگیریم، همینطوری معلق میذاریم، میمونه بدون تصمیم، یا اینکه تصمیمه رو میگیریم منتها فکر میکنیم خب اطلاعات که کافی نیست، ما که نمیتونیم کم می کنیم حرفامون و گزینه هامون و ریسکامون رو، بریم چیکار کنیم؟ تکیه کنیم روی شهودمون، روی قضاوتمون، روی دید شخصیمون. تصمیمی هم که اینطوری باشه خب میتونه منجر بشه به انتخابهای بد، میتونه منجر بشه به انتخابهای پایین تر از بهینه و خب کی میدونه واقعا که زندگی ما، کار ما، شغل ما تحمل چند تا انتخاب ساب اپتیمال رو داره، تحمل چند تا انتخاب غیر بهینه رو داره، چند تا اشتباه میتونیم بکنیم قبل از اینکه کشتیمون غرق بشه. از این نظر کتاب خیلی کتاب مفیدیه، از اون کتابایی که نشونمون میده که درسته که مشکلی که جلومونه ممکنه بزرگ باشه، ممکنه پیچیده باشه، ولی ما هم دستمون خالی نیست، ما هم میتونیم فکر کنیم. فکر کردن واقعا میتونه یک سری مسائلی رو برای ما حل کنه. ما میتونیم خودمون رو مجهز کنیم به تکنیک هایی، به روش هایی که هر مسئله ای برامون معضل نشه. به عنوان یک آدمی که زندگیشو داره اداره میکنه، اطرافیانشو داره اداره میکنه، تو جامعهش یه مسئولیتی داره، تو کارش یه پروژه‌ای رو، یه چیزی رو، تو کشورش یه کاری داره میکنه، مسئولیتی داره. ما بالاخره کارمون چیه؟ کارمون اینه که یه سری مسئله جلومون، مسئله ها رو حل کنیم دیگه. هر مسئله ای برامون معضل نشه. بگی مسئله است، شغل ما همینه که صبح که بلند میشیم مسائلی رو حل کنیم، فکر کنیم، مسائلی رو حل کنیم. این کتاب از اون کتابایی که یک بهمون نشون میده که این کار شدنیه، واقعا این فکر کردنه به درد میخوره، همه چی رو نباید بذاری رو اتوپایلوت. بعدش هم این که هم یه چارچوب مفهومی میده برای فکر کردن بهش، برای فهمیدنش، فهمیدن اندازه‌گیری، فهمیدن ریسک، فهمیدن احتمالات، همین که یک متدهای، یک تکنیکهای برای این کار میده. منتها برگردیم حالا به ادعای کتاب، ادعای اول کتاب که ادعای بزرگی هم هست که همه چیز قابل اندازه‌گیریه. ببینیم که آقای هابارد روی چه حسابی این حرف رو میزنه، این حرف بزرگ رو میزنه. نویسنده میگه که همه چیو میشه اندازه گرفت. استراتژیش هم برای اینکه این حرفو جا بندازه استراتژی بهترین دفاع حمله است. یعنی اینکه میگه که اصلا شما واسه چی فکر میکنید که یه چیزی رو نمیشه اندازه گرفت؟ بیا من بهت نشون بدم که اون دلیلی که شما داری به خاطرش این فکر رو میکنید دلیل غلطی، اصلا پیش‌فرضات غلطه. چطوری هم این کار میکنه؟ میگه این توهم، این سوء تفاهم که ما فکر میکنیم چیزهای قابل اندازه گیری نیستن، عموما سه تا منبع داره. اینا رو اگر بشناسی و اینا رو اگر رد کنی میتونی از تکنیک ها و روش هایی که من اینجا میگم استفاده کنی و تقریبا هر چیزی رو کم میکنی، اندازه بگیری. این سه تا توهم چیا هستن؟ concept, object و method. .com برای اینکه یادمون بمونه خودش میگه میتونیم بگین .com. concept, object, method. مفهوم، هدف و روش. یعنی چی؟ یکی یکی حالا میگیم. کانسپت یعنی چی؟ یعنی مفهوم اندازه‌گیری. میگه ما در فهم اندازه‌گیری، در دریافت این مفهوم اشکال داریم. شما اگر میگی فلان چیز رو نمیشه اندازه گرفت، اصلا ممکنه به خاطر این باشه که اندازه‌گیری رو درست نفهمیدی، اشتباه فهمیدی. اگر از آدما بپرسیم اندازه‌گیری یعنی چی، میگه که احتمالاً جواب‌هایی خواهند داد از این دست که محاسبه مقدار دقیق یا تبدیل کردن یا تقلیل دادن یک مفهومی به عددی، انتخاب یک مقداری به عنوان نماینده اون چیز مورد نظر یا مقایسه با یک معیار مشخصی یا در حالت کلی‌تر تعیین ارزش کلی یک چیزی. میگه که این تعریف‌ها بعضی‌هاش غلطن، بعضی‌هاش هم کمکی به ما نمی‌کنن. این مفهوم اندازه‌گیری به نظرم یکی از بخش‌های مهم کتابه، مخصوصاً واسه مایی که بعضی وقتا رابطه‌مون اصلا با عدد خوب نیست. فکر می‌کنیم یک سری مفاهیمی رو وقتی به عدد تبدیل کنی، وقتی کم می‌کنی، یه مقدار از مقام و منزلتش کم کردی. اعتماد رو وقتی مثلا یه طوری شما بیاری عددیش کنی، کم می‌کنی، دیگه اون حال معنوی خودش رو از دست داده. در حالی که وقتی شما می‌خوای تصمیماتی بگیری که اعتماد در یه جایی بیشتر بشه، باید به یک شکلی اعتماد رو یا یک سری از پارامترهای اعتماد رو بیای و کم میکنی. نویسنده هم حرفش در مورد این که اندازه‌گیری مهمه به همین جاها میرسه. میگه اصلا تعریف اندازه‌گیری این محاسبه مقدار دقیق و اینها نیست. تعریف اندازه‌گیری چیه؟ اینه که ما عدم قطعیت رو به صورت کمی کم کنیم. کاهش کمی عدم قطعیت. Quantitative reduction of uncertainty. میگه وقتی اینطوری ببینی اندازه‌گیری رو اوضاع فرق میکنه. کل این کتاب و حرف آقای نویسنده کلن بر اساس همین تعریف استوار شده که ما چیزها رو اندازه میگیریم که عدم قطعیتمون رو کم کنیم. کی پس میخوایم اندازه‌گیری کنیم؟ وقتی عدم قطعیت داریم در یه تصمیمی، uncertainty زیاد داریم. چرا میخوایم اندازه‌گیری انجام بدیم؟ به خاطر اینکه میخوایم اینو کمش کنیم، میخوایم یه مقدار سر در بیاریم کجاییم. چقدر باید دقیق باشه اندازه‌گیریمون؟ همون قدری که میخوایم عدم قطعیتمون کم بشه. پس این اولین پیش‌فرض غلطیه که داریم و کتاب میخواد اصلاح کنه. اندازه‌گیری لازم نیست دقیق باشه. کاری که لازمه بکنه اینه که عدم قطعیت ما رو کم کنه. یه پیش‌فرض غلط دیگه اینه که خیال میکنیم چیزی رو که ملموس نیست نمیشه اندازه گرفت. مثلا چی؟ حالا ملموس نیست منظورمون نیرو و نمیدونم انرژی و اینا نیست، و اینا رو که بالاخره داریم صبح تا شب اندازه میگیریم. چیزی که ملموس نیست منظورش مثلا انعطاف پذیریه، اینکه شرکت ما چقدر انعطاف پذیره در برابر اینکه بیاد روی یک موضوع جدیدی کار کنه، چقدر انعطاف پذیری داره. اینکه مثلا ارزش اطلاعات چقدره، اینکه مدیریت جدید در این شرکت مثلا چقدر اثرگذار بوده، در این رستوران چقدر اثرگذار بوده. اینا همه مثالای واقعی ان، اینا چیزایی ان که شرکت ها و مدیران و کسب و کارا آمدن به نویسنده گفتن که اینو دیگه نمیشه اندازه گرفت. ریسک ورشکستگی رو میگه مثلا به من گفت نمیشه اندازه گرفت. بعد میگه این مدیرای تصمیم گیر خیلیاشون عادت کردن که به یه چیزی بگن ناملموس و بعدش هم دیگه تصمیماتشون رو بذارن بر اساس شم شخصی بگیرن دیگه. بعد بعضی وقتا نگران کننده است، به خاطر اینکه اون چیزی رو که میگن غیر قابل اندازه‌گیریه، اون اصلا یک اصل مثلا استراتژیک پایه‌ای واسه سازمانشون. میگه مدیر یه شرکت بیمه، مدیر ارشدی در یک شرکت بیمه من گفت ریسک رو نمیشه اندازه گرفت. تو موقع شما کل کسب و کارت، زندگیت اینه که ریسک رو اندازه بگیری. یا اینکه گاهی میگن که نه، اینو میشه اندازه گرفت، منتها هزینه اندازه گیری دقیقش انقدر زیاده که نمیارزه یا در توان ما نیست، برای همین اون موضوع در عمل واسه اونا ناملموس میمونه دیگه. یا اینکه مثلا میگن اگه آمار بخوایم بگیریم، برای اینکه آمارمون دقیق باشه انقدر باید حجم نمونه ما بزرگ باشه که خیلی گرون میشه این کار. دونه دونه اینا رو نویسنده توضیح میده که چرا غلطه. مثلا درباره جامعه آماری که مثلا بعضی به اشتباه فکر میکنن باید حتما از یه حدی بزرگتر باشه که جواب معنیداری ازش بگیریم، میگه که تو یک شرکتی میخواستن اندازه بگیرن ببینن که دورکاری رو زیاد کنن یا نکنن، اینکه آدما بتونن بشینن خونه کار کنن رو زیاد کنن یا نکنن. قبلش خب باید بدونی که آدما چقدر زمان صرف میکنن برای رفت و آمد. مدیرا هم میگفتن که خب باید بریم در کل این سازمان یک پیمایشی انجام بدیم، از همه عدداشون رو در بیاریم، کلی هزینه بکنیم تا اینکه برسیم به این نتیجه دقیقی. ولی میگه من حرفم این بود که ما اصلا نتیجه دقیق میخوایم اینجا. شما 5 تا از کارمندا رو بردار، تصادفی ازشون بپرس که شما چقدر وقت میذارید روزانه واسه رفت و آمد. یکی مثلا میگه 30 دقیقه، یکی میگه 60 دقیقه، یکی میگه 45 دقیقه، یکی میگه 80 دقیقه، یکی میگه 60 دقیقه. شما رقم بالا و پایینش رو بگیر. نویسنده میگه که 93.75% احتمال داره که میانه ساعت حمل و نقل کل کارکنان شما توی همین بازه بین عدد پایین و عدد بزرگه این 5 تا نمونه شما باشه. میانگی نه، میانش. عدد پایین 30 دقیقه بود، عدد بالای 80 دقیقه بود. به احتمال بالاتر از 93%، نزدیک 94%، میانه شما همین جاست واسه کل شرکت. میانه همون عددیه که نصف داده ها کمتر از اون هستن، نصف داده ها بیشتر از اون هستن. وارد محاسباتش اینجا نمیخوایم بشیم، منتها نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که با یک چنین حساب کتاب دم دستی، با یک چنین نمونه کوچیکی، ما اون بازه آنسرتینیتی خیلی خیلی بزرگ رو کم کردیم. هیچی نمیدونستیم، حالا خیلی میدونیم. چقدر دقیقه؟ 100% دقیق نیست، احتمال خطا داره، ولی احتمال خطاش رو میدونیم چقدره. پس تصمیمی که با این اطلاعات میگیریم تصمیمیه که عاقلانه تر، خردمندانه تر از تصمیمی که قبل از این 5 تا نمونه میتونستیم بگیریم، بدون اینکه اون همه هزینه‌ای که فکر میکردی لازم باشه صرف بشه. یا یه مثال دیگه‌اش، یک مثالی که ما توی اپیزود گستره هم زدیم، مسئله های فرمی بود. گفتیم انریکو فرمی یک سری مسئله های طرح میکرد، به شاگرداش میداد که اصلا فکر میکرد این را کجا باید شروع کرد حل کردنش. و میگفت مثلا در نیویورک چند نفر دارن پیانو کوک میکنن، خود راهش چیه؟ راهش اینه که بریم سرشماری کنیم در بیاریم. خیلی هم هزینه داره، خیلی هم زمان میبره. راه دیگه اینه که مسئله رو بشکنیم، ببینیم که خب ما چی میدونیم همین الان. مثلا میدونیم جمعیت شهر چقدره. بسیار خوب. میتونیم تخمین بزنیم که چند تا خانواده ممکنه پیانو داشته باشن. میتونیم تخمین بزنیم هر پیانو سالی چند بار باید کوک بشه. همه اینا خطا توش داره دیگه، تقریب داره، تخمین داره. منتها وقتی اینطوری بهش نگاه میکنیم، هرچند جوابی که به دست میاریم قطعی و دقیق نیست، ولی از اون وضعیت یک عدم قطعیت بزرگ خارج میشیم. یک تقریبی درباره موضوع داریم، یک مقداری دامنه عدم قطعیتمون رو کم کردیم. و اندازه‌گیری یعنی همین. اینطور که کتاب داره به ما یاد میده، اندازه‌گیری یعنی کاهش کمی عدم قطعیت. حواسش هم هست نویسنده که حرفی که داره میزنه بزرگه و در مقابلش حتما ما خواننده مقاومت خواهیم داشت. بر همین میگه اول کتاب وقتی که این میخونید عنوان رو که من میگم همه چی قابل اندازه‌گیریه، شما بگید نه دیگه، چند تا چیزی رو که قابل اندازه‌گیری نیست بنویسید، یک فهرستی درست کنید و آخر کتاب حالا ببینید که درباره اینا مثلا چی فکر میکنید. مثلا میگه نمونه هایی که بعضیا میگن اینه که آره تعداد ماهیای اقیانوس رو نمیشه اندازه گرفت، یا قیمت یک ازدواج موفق رو نمیشه درآورد. ارزش زندگی انسان رو نمیشه حساب کرد. میگه اصلا فرقی نمیکنه این موضوعی که تو ذهنتونه به کسب و کار مربوطه، دولت، آموزش، هنر، هر چی. روشی که من دارم میگم همه جا کاربرد داره. اسمش هم هست روش اقتصاد اطلاعات کاربردی، Applied Information Economics. آخر کتابم بیشتر در موردش صحبت میکنه. مبدعش هم خود ایشونه. منتها ما الان وارد جزئیات این Applied Information Economics نمیخوایم بشیم. ما میخوایم مفاهیم رو توضیح بدیم، میخوایم اون کاری رو که نویسنده میکنه برای قانع کردن ما که یک همه چی قابل اندازه‌گیریه، اون کار رو انجام بدیم، یعنی اون کار رو به شما منتقل کنیم، اون حرف رو منتقل کنیم، خلاصش رو، و یه خورده این مقدماتش رو بگیم. دیگه بقیهش رو بعد در خود کتاب دنبال کرد. بگذاریم. یک نکته اصلی درباره این که چرا ما فکر میکنیم چیزها رو نمیشه اندازه گرفت این است که تصورمون و تعریفمون از مفهوم اندازه‌گیری، از کانسپت اندازه‌گیری اشتباهه. حالا بریم سراغ دلایل دیگه. دومین دلیلی که باعث میشه فکر کنیم به چیزی رو نمیشه اندازه گرفت چی بود؟ کانسپت، آبجکت، متد. دومی آبجکت بود. آبجکت منظورش اینه که واسه چی میخوای اینو اندازه بگیری. مثلا شما اگه بگی که من میخوام فلان چیز رو اندازه بگیرم به خاطر اینکه میخوایم همافزایی استراتژیک در سازمانمون داشته باشیم، خب معلومه آره نمیشه اندازه گیری کرد، به خاطر اینکه اصلا معلوم نیست چی رو میخوای اندازه بگیری. یا بگی که دنبال توانمند ساختن کارکنان هستیم، خب مفهوم نیست، حرفت شفاف نیست، مشخص نیست. وقتی هدفت رو نتونستی درست و شفاف بگی، طبعا اندازه گیری هم نمیتونی بکنی. این چیزایی که شما میخوای اندازشون بگیری لابد چیزای مهمی هستند دیگه، برات، برای خودت، برای کسب و کارت لابد یک عواقبی دارن این تصمیم‌ها، یه جایی نتایجی دارن مستقیم یا غیر مستقیم، وگرنه که خب چه کاریه؟ اون عواقب رو بیه شناسایی کن، اونا رو باید اندازه بگیریم، از اونجا باید شروع کنیم. ولی آره میگم توانمندسازی کارکنان ممکنه هیچ کی نتونه اندازه بگیره، ولی وقتی توضیح بدی به من که منظورت از این چیه، اون وقت میتونیم فکر کنیم که دقیقاً چی رو میخوای اندازه بگیری. یه سوالی که میگه من اینجا میپرسم از مشتریام اینه که خب این اندازه گیری شما قرار مبنای چه تصمیم مشخصی باشه؟ خیلی دقیق، خیلی با جزئیات بیا به این سوال فکر کن. میخوای این اندازه‌گیری رو بکنی که باهاش چه تصمیمی بگیری؟ این شاید بدیهی ترین حرف کتاب باشه، ولی واسه من یکی از موندگارترین حرفاشه. انقدر که چه در خودم چه در کسانی که مثلا از من مشورتی خواستن یا چیزی، دیدم که اساساً سوال رو نمیتونیم درست و دقیق بپرسیم. من یکی از دوستامم هست، وقتی باهاش مشورت میکنم میگم که آره یه جواب کوتاه ازت میخوام ببینم مثلا اینطور یا اونطور، و همیشه با سوال برمیگرده که خود دقیقاً میخوای چه کار کنی، اینو برای چی میخوای. بعد اگه بگم مثلا اینو میخوام برای اینکه فلان چیزو میخوام گسترش بدم، میگه برای چی میخوای گسترش بدی. وقتی که دقیق بشی در هدف، اون وقت بهتر میشه تصمیم گرفت. اون وقت حتی میتونی در بیاری که پارامترهایی که باید اندازه‌گیری کنی کدوماست، چیاست دقیقاً. تا وقتی ما نتونیم مسئله رو شفاف و مشخص تعریف کنیم، دنیای داده و تیزترین ذهن و بهترین روش و ابزار اندازه‌گیری هم درد اون رو دوا نمی‌کنه. ما در قدم اول باید ببینیم با نتیجه این اندازه‌گیری چه تصمیمی می‌خوایم بگیریم. یه بخشی از دلیلش در ادامه حرفا روشن میشه. منتها چیزی که اینجا میتونیم بگیم اینه که وقتی نمی‌دونیم قراره درباره چه موضوعی تصمیم گیری کنیم، نمی‌تونیم شرایط اولیه رو بسنجیم، نمیتونیم ببینیم اون چی که الان میدونیم چیه، و نمیتونیم بفهمیم که چه جور اندازه‌گیری با چه دقتی به کارمون میاد. اینا همه مسائلی هستن که ما به زودی باید حلشون کنیم وقتی وارد قصه بشیم. منتها قدم اولش اینه که بدونیم که دقیقاً چه تصمیمی میخوایم بگیریم. میگه من توی یک شرکتی رفتم، سازمان دولتی، میخواستن یه سیستم امنیتی دیجیتال جدیدی بخرن. سرمایه‌گذاری بزرگی بود، بالاخره شرکت شک داشت که هزینه کنم، هزینه نکنم. به من گفتن که ما میخوایم امنیت دیجیتالمون رو اندازه‌گیری کنیم. گفتم خود چرا؟ چه کار میخوایم بکنید؟ سوال جواب. کم کم فهمیدم که خب دقیقا اینا چه تصمیمی میخوان بگیرن، چه گزینه هایی دارن برای این تصمیم، هزینه هر کدوم از اینا چقدره، اصلا منظور از امنیت دیجیتال چیه. منظورشون اینه که کسی نیاد لپتاپاشون رو بدزده، یا اینکه یک سری اطلاعاتی رو میخوان محفوظ نگه دارن، یا اینکه انقدر دسترسی غیر مجاز به اطلاعات الان هست اونو میخوان کم کنن. وقتی با دقیق ترین جزئیات ممکن به سوال بپردازیم، راه باز میشه که خب بگردیم ببینیم که اون ناملموس اصلی ما چیه، معضل مرکزیمون چیه. امنیت رو ممکنه نشه اندازه گیری کرد، ولی کاری که میشه کرد اینه که میتونیم یک فهرستی درست کنیم از 10 تا 20 تا خطر عمده و جدی که در این زمینه، در زمینه امنیت داریم، وقتی هم که میگیم تصمیم رو باید دقیق گفت، اون دقیق گفتن ویژگی هایی داره. حداقل شما باید برای تصمیم دو تا گزینه داشته باشی که هر دوتاش گزینه های معتبری باشن دیگه، دو تا گزینه واقع بینانه اینا گزینه باشن. حتما باید ریسکی داشته باشه، یعنی اشتباه کردن باید عواقبی داشته باشه، حتما باید یک آنسرتینیتی، عدم اطمینانی توش باشه. از همه شاید مهمتر، یه نفر باید باشه که تصمیم گیر باشه. اینا ویژگی های یک تصمیمه. اینا رو که شناسایی کردیم معلوم میشه که خب پس مسئله روی میز اینه، این تصمیمی که میخوایم بگیریم و برای گرفتن این تصمیمی که اندازه گیری میخوایم. فهم نادرست از این، یعنی تشخیص نادرست یا مبهم ابجکت، هدف، یکی دیگر از موانعی که باعث میشه ما بعضی وقتا فکر کنیم یک چیزی قابل اندازه گیری نیست. حالا کانسپت رو گفتیم، ابجکت رو گفتیم، سومی چی بود؟ .com، کانسپت، ابجکت، متد. متد یا روش، منظور روش اندازه گیریه. حرفش هم در یک کلام اینه که معمولا ما برای اندازه‌گیری روشی که می‌خوایم اونقدی که مدیرا فکر می‌کنن پیچیده و عجیب غریب نیست. هم روش‌های خیلی زیادی هست، هم از اون طرف داده معمولا از اونی که فکر می‌کنیم بیشتر داریم و از اونی که فکر می‌کنیم کمتر لازم داریم. بعد تازه میگه حتی اگه داده لازم داشته باشیم، داده جمع کردن هم خیلی وقتا ساده‌تر از اونیه که فکر می‌کنیم. یعنی اشتباهاتی که اینجا هست باعث میشه که از ترس پیچیده بودن یا پرهزینه بودن روش سراغش نریم، در حالی که به همین دلایلی که گفتیم روش خیلی وقتا اشتباه در ذهن مدیر یا تصمیم گیر شکل گرفته از اول. تا اینجا قدم مهمی برداشتیم، هدفمون رو از اندازه گیری مشخص کردیم، فهمیدیم چه تصمیمی رو میخوایم بگیریم، اجزایش رو دونستیم، آمدیم جلو. منتها یک سری عواملی هست، یک سری پارامترهایی هم هست که اینا رو نمیدونیم. قدم بعدی ما اینه که ببینیم چقدر نمیدونیم، یعنی وضعیت عدم قطعیتمون چطوریه. مثلا فرض کن سوالی که جلومونه اینه که چقدر در هفته ما داریم وقت میذاریم روی شکایات مشتریان، یا اینکه این تبلیغات جدیدی که کردیم فروشمون چقدر رفته بالا. اینا سوالایی هستند که احتمالاً براشون جواب دقیقی نداریم. افزایش فروش رو نمیدونیم که دقیقاً این چقدرش به خاطر تبلیغات بوده، چقدرش مثلا به خاطر یه مشکل پی آری بوده که واسه رقیبمون پیش اومده، نمیدونیم. مونتا نویسنده میگه یه حدسی داریم بالاخره دیگه. اون حدس ما بازه عدم قطعیتمون رو مشخص میکنه. مثلا یه نمونه ساده تر بگیم، من به شما بگم که فیل آفریقایی وزنش چقدره، شما میگی من نمیدونم، منتها مثلا یه فکری میکنی، میگی خب از ماشین سنگینتره، از کامیون سبکتره، پس یه حالای حدسایی دارم، یه اطلاعات خامی دارم. نویسنده میگه این همون جایی که ما باید شروع کنیم، به صورت کمی با عدد تعیین کنیم که چقدر میدونیم. با چی؟ با بازه اطمینان. یعنی این که مثلا باید بگیم که وزن فیل آفریقایی، وزن متوسط فیل آفریقایی من فکر میکنم یه جایی بین 3 تن تا 10 تن. چقدر مطمئنی؟ 90% مطمئنم. یعنی کانفیدنس اینتروال باید داشته باشی. ممکنه شما بگی که این بازه خیلی بزرگه، فایده ای نداره دیگه، از 3 تن تا 10 تن اشکال نداره، یه نقطه شروعیه دیگه. این حدسی، حدس از کجا آوردیم؟ یه سری اطلاعاتی، یک سری مشاهداتی، خاطراتی، یه شهود شخصی. درسته که دقیق نیست، ولی نقطه شروعمونه. یک بحث مفصلی داره توی کتاب که این حدس زدن اولیه یک مهارته، مهارتی که باید یاد بگیریم. بعد اصول اولیه‌اش رو که یاد گرفتیم باید کالیبره بشیم توش. خودش یه سری سوال داره که باهاش کالیبره میکنه آدما رو، توی کتاب هست. میگه اکثر آدما موقع حدس زدن زیادی خوشبینانه حدس میزنن. یک آموزشایی هست که میشه باهاش دقت حدسمون رو بهتر کنیم. منتها حالا فعلا ما از این میگذریم، یکی از بخشای جذاب کتابه. الان ولی چیزی که میخوایم اینه که یه بازه میخوایم. یک بازه میخوایم که با همین اطلاعات فعلیمون فکر میکنیم که به احتمال 90% نتیجه توی این بازه باشه. حالا دقت بازمون رو میخوایم یه خورده ببریم بالا. همچنان ما داریم اندازه‌گیری نمی‌کنیم. دقت بازه رو میخوایم ببریم بالا چطوری؟ میخوایم با یه شرط بندی مقایسش کنیم. مثلا همون مثال فیلو داشته باشین. گفتیم بازه اطمینانمون 90%. حالا من دو تا شرط بندی میذارم جلو شما. یه شرط بندی اینه که اگر جواب درست توی این بازه شما بود $1,000 شما میبری. شما حد زدی وزن فیل بین 3 تا 10 تنه، اگر جواب درست اینجا بود $1,000 مال شماست. یه شرط بندی دیگه هم هست، یه قرص دایره، یه صفحه دایره بزرگیه، 90% رنگ شده 10% بیرنگه. من یه عقربه میذارم این رو میچرخونم، اگه رو قسمت رنگی وایساد شما $1,000 میبری، 90% رنگیه دیگه، 90% شانس برد داری. شما تو کدوم بازی فکر میکنی شانست بیشتره، تو اولیه یا دومیه؟ این تست برای چیه؟ برای اینکه ببینیم بازه اطمینان تو درست گفتی یا نه. اگه درست گفته باشی این دو تا شرط نباید برات فرقی کنه، اما اگر فکر میکنی که توی اون بازی دایره‌ای من شانسم کمتره، معلومه که بازه اطمینانت رو درست تعریف نکردی، اونجا رو باید عوض کنی. باز من تکرار میکنم، هنوز وارد اندازه‌گیری نشدیم، میخوایم به صورت کمی و عددی ببینیم که همین الان چی میدونیم، چقدر میدونیم. داریم عدم قطعیتمون رو بر اساس احتمال‌ها و بازه‌ها و اینها کمی می‌کنیم. فایده بزرگش هم اینه که وقتی چیزی رو اندازه‌گیری کردیم، یعنی طبق تعریف عدم قطعیتش رو کم کردیم، میتونیم بیایم ببینیم چقدر کم شده عدم قطعیت و چقدر قیمت، چقدر ارزشش این کم شدن عدم قطعیت. یعنی حالا ما بخوایم این عدم قطعیت رو بیشتر کم کنیم، چقدر دیگه میارزه سرمایه گذاری کنیم، هزینش چقدره و آیا میارزه اون دقت برای ما یا نمیارزه، تا کجا باید دنبال دقت در اندازه گیری باشیم. بر همین عدم قطعیتمون رو همین اولم باید خیلی دقیق در بیاریم. یکم زوم اوت کنیم ببینیم داریم چیکار میکنیم. داریم با مرتب کردن چیزهایی که میدونیم دامنه اون متغیرهایی رو که میخوایم اندازه بگیریم تعیین میکنیم. هنوزم تو اون مرحله ندانسته ها هستیم، تو مرحله تخمین زدن هستیم و گفتیم که تخمین زدن هم مهارته. اینم من اینجا باز از خودم اضافه کنم که خیلی به کار آدم میاد، مهارت تخمین زدن بسیار به کار آدم میاد، به عنوان بازی هم میشه ازش استفاده کرد. من چند وقت این کارو میکنم، هم نرمش خوبیه برای ذهن، همین که مهارت های لازم برای تصمیم گیری رو یه مقدار تقویت میکنه تومون. حالا تصمیم رو درآوردیم که چیه، آنچه میدانیم رو هم درآوردیم. قدم بعدیمون اینه که ببینیم که خب ریسک هر کدوم از این گزینه‌های ما چقدره. این کارم چطوری باید بکنیم؟ باید با مدل سازی عددی بکنیم. در واقع دو تا کار می‌خوایم بکنیم، هم می‌خوایم ریسک رو کم می‌کنیم و همین که می‌خوایم مدلش کنیم. اول ولی باید بریم ببینیم که ریسک چیه. ساده ترین تعریفی که شاید بتونیم بدیم برای ریسک اینه که وقتی ما یک عدم قطعیت داریم، یکی از گزینه هامون، یکی از نتایج احتمالی یا چند تاشون، اینا ضرر دارن برای ما، اون ریسک ماست. توی خیلی از شرکت ها و سازمان ها ریسک رو فقط میان بهش یه دونه چیز میدن، مثلا میگن زیاد ریسک بالاست یا پایینه یا متوسطه، یا حالا مثلا دیگه خیلی بالا هم میگن، خیلی very high. ولی اینا دقیق نیستن دیگه، گنگن، ناروشن هستن. من خودم سر کار خیلی سر این موضوع بحث داشتم و تازه اون موقع این کتاب رو هنوز نخونده بودم، ولی میگفتم همش که اینطوری که شما داری ارزیابی میکنی اساسا واقعا نه دقیقه نه به درد ما میخوره. این نشون میده که ما اصلا فهم درستی از اون چیزی که نگرانش هستیم نداریم. ما اصلا داریم واسه چی اندازه گیری میکنیم؟ چون از یک نتیجه میخوایم بگریزیم دیگه، میخوایم فرار کنیم، اون ریسکمونه، اونو باید بتونیم براش یه بازه کمی ببینیم. اینجا نویسنده میاد یک روشی معرفی میکنه به نام روش مونته کارلو. روش مونته کارلو به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که شما وقتی عدم اطمینان داری نخوای بیای اون فرضیاتت رو به عنوان داده 100% به عنوان فکت در نظر بگیری، از دامنه ها استفاده کنی، از احتمالات استفاده کنی، کلی سناریوی احتمالی تولید کنی رندوم و بعد آماری اینا رو با هم مقایسه کنی. یک مثالی میزنه، مثال ساده‌ایه ولی کمک کننده است. میگه که شما فرض کن یک کارگاهی داری و میخوای یک ماشین لیز کنی، یه دستگاهی اجاره کنی براش. حالا میخوای ببینی ریسک این چقدره. یک سری عواملی هست، یه سری پارامترهایی داری، هزینه سالیانه ماشین رو داری، هزینه نگهداریشو داری، در دستمزد و نیروی کار یه مقدار صرفه‌جویی داری میکنی، اونو داری، افزایش تولید داری، در مواد اولیه یه مقدار صرفه‌جویی میکنی. میگه برای همه اینا باید حدس بزنی، باید حدسایی داشته باشی، همه این حدسا رو هم باید به صورت بازه‌ای بزنی. یعنی مثلا بگی آره من در مواد اولیه صرفه‌جویی میکنم بین 3 تا 9 تومن مثلا، بعد روش مونته کارلو اینطوریه که میگه بیا شما سناریوهای مختلف رو تولید کن به صورت تصادفی با این متغیرها، یعنی توی هر کدوم از این سناریوها، هر کدوم از این پارامترهای شما یه جایی توی اون بازه تخمینی شما هستن. در تعداد خیلی زیاد هم این کارو میکنی. بعد برای هر کدوم از این سناریوها میای هزینه فایده نهایی رو حساب میکنی. توی یه فایل اکسل هم میشه همه این کارو انجام داد دیگه، برای مدلای ساده ترش. حالا شما کلی سناریو داری، 200 تا مثلا سناریو داری، 1000 تا سناریو داری. اگه به توزیع آماری این سناریوها نگاه کنی میتونی ببینی که احتمال کدوم گزینه ها، احتمال چقدر سود و زیان بیشتره. مثلا ممکنه شما ببینی که توزیع این چند هزار سناریوی مختلفه توزیع نرماله، یعنی اینکه عمده اینها احتمالاً در یه بازه کوچکتری قرار میگیرن، یه بازه مشخصی قرار میگیرن. اینطوری شما میتونی از سود و زیان پروژه درک خیلی دقیق‌تری داشته باشی. چون چه کار کردی؟ چون میزان عدم قطعیتت رو کم کردی، به صورت کمی هم کم کردی. من کار نکردم خودم تا حالا با این روش مونته کارلو، ولی حتما این کار رو میکنم. حالا مسئلهش رو که انتخاب کنم و یه مقدارم که بهتر بفهمم چه باید کرد، این کار رو میکنم. بعد حالا یه جایی هم گزارش میدم دیگه، یا توی بلاگمون یا شاید احتمالا توی یوتیوب بتونم بگذارمش. این نوع نگاه کردن به ریسک و احتمالات در ریاضی معروف به احتمالات بیزی. خیلی احتمالا بلدن، برمیگرده به آقای به نام تاماس بیز، که احتمالات بیزی متفاوت با اون احتمالاتی که ما در دبیرستان خوندیم. اون چیزی که ما خوندیم احتمالات بسامدگرا یا بسامدمحور بوده، در یک سیستم ساده‌ای که ما همه این نتایج رو میدونیم، مثل سکه انداختن، مثل تاس، مثل کارت بازی اینا. ما البته اینجا دوباره بگم نمیخوایم به اون بنیاد ریاضیش بپردازیم، فقط می‌خواستم اینجا به اشاره بگم که داریم اینجا درباره احتمالات بیزی صحبت میکنیم، با اون احتمالاتی که توی جبر و احتمالات و اینا ممکنه خونده باشیم اشتباه نشه. خب کاری که تا حالا کردیم چی بود؟ این بود که فهمیدیم چرا می‌خوایم اندازه‌گیری کنیم، فهمیدیم که چقدر همین الان میدونیم درباره موضوعمون، و فهمیدیم که احتمالاتی که جلوی ما هستن به صورت عددی چه وضعیتی دارن. این کارا رو که کردیم به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به یه جایی که دیگه حالا یک مفهوم کلی و ناملموس جلومون نیست. حالا ما به صورت روشن با عدد میتونیم ببینیم که در تصمیم گیری ما چه عواملی دخیلن، هر کدوم چقدر دخیلن، و حالا ما اگه بخوایم عدم قطعیتمون رو کم کنیم چی رو باید دقیقاً اندازه بگیریم، با چه دقتی باید اندازه بگیریم، چقدر دقت برامون بسه. همیشه ما یه مقداری از خطا رو داریم میپذیریم دیگه. نکته اینی که اون خطا چقدره، چقدر باشه درسته برای این تصمیم مشخص. با این روشایی که توی کتاب میگه ما در طیف وسیعی از مسائل میتونیم به صورت نظاممند این کار رو بکنیم. این کارا رو که کردیم تا حد خیلی زیادی دیگه برامون روشن شده واقعا. یه نکته مهم هم اینه که معمولاً این کارها رو که انجام بدیم اون چیزی که در بیاد که دقیقاً ما میفهمیم حالا اینو میخوایم اندازه بگیریم و انقدر دقت میخوایم و اینا، اون خودش به ما روش اندازه گیریش رو نشون میده. معمولاً کار ما در این مرحله این میشه که یه جوری نمونه برداری کنیم، سمپل کنیم. چطور این کار باید بکنیم؟ نویسنده باز چند تا سوال میذاره جلومون، میگه در چند مرحله میشه قدم به قدم مسیر رو روشن کرد. یک اینکه این چیزی که دربارش عدم قطعیت داریم اجزایش چیه، اینو میتونیم بشکنیم به اجزای کوچیک، هر چی بتونیم کوچیک‌تر کنیم بهتره. تو همین خرد کردن موضوع کم کم میفهمیم که اون پارامتری که لازم داریم واقعا اندازش بگیریم کدومشونه. یه قدم دیگری داره که باز خیلی بدیهی به نظر میرسه ولی خیلی مهمه، اونم اینی که ببینیم آیا این پارامتر قبلا کسی اندازش گرفته یا نه. بیشتر وقتا اون چیزی که واسه ما عدم قطعیتش خیلی بالاست و فکر میکنیم برای بیزنسمون، برای کارمون، برای زندگیمون خیلی مهمه، چیزی که کس دیگری یا کسان دیگری هم با دقت اندازش گرفتن یا یه روش‌های مفصلی برای اندازه‌گیریش درست کردن. این انقدر بدیهیه که یادمون میره. نویسنده میگه واسه من به دفعات پیش اومده که یک مدیری با من حرف میزنه میگه آره صنعت ما، زمینه کاری ما خیلی خاصه، مسائل ما خیلی ویژه است، نمیتونی ما رو با صنایع دیگه مقایسه کنی. بعد وارد بحث که میشی، وارد جزئیات که میشی، میبینی خب عین همین مسئله رو صنعت دیگه و زمینه دیگه هم دیده و داشته و روش کار کرده. پس قدم دومم این شد که ببینیم آیا دیگری با این مسئله سر و کله زده یا نه، و بعدش هم این که چطور موردی رو که مورد قابل مشاهده است، چیزی رو که قابل مشاهده است تبدیل کنیم به چیز قابل اندازه‌گیری. یعنی چی؟ یعنی این که یادمونم باشه مسئله رو هم کوچیک کردیم دیگه، کوچیکش کردیم، شکوندیمش به اجزای کوچیک و حالا داریم اینا رو مشاهده میکنیم. در مشاهده باید نگاه کنیم که خب اون پارامتره که فهمیدیم پارامتر اصلیمونه، مثلا ردی از خودش به جا میگذاره. خیلی چیزا ردی از خودشون به جا میذارن، ولی آیا این ردی به جا میذاره؟ بعد مثلا اگه رد نمیذاره، ما میتونیم یه ردی براش بسازیم؟ یه مثال خیلی جالبش، مثال یک کاریه که آمازون کرده. میگه که مثلا آمازون اولش خب یه جایی بود که آدم‌ها چیز می‌خریدن، یا اولش که فقط کتاب می‌خریدن، بعد چیز میز می‌خریدن. آمازون می‌خواست بدونه که آدم‌ها چی رو به عنوان هدیه می‌خرن. چطوری کرد این کارو؟ آمد یه گزینه گذاشت، گفتش که اگر این هدیه است بگو ما مجانی کادوش کنیم. حالا خب خیلی راحت بود دیگه، میشد نگاه کرد که چه کسایی دارن این گزینه رو انتخاب می‌کنن که مجانی کادو بشه. و این یه ردپای جدیده برای یک مفهومی که شما قبلا هیچ امکانی برای اندازه‌گیریش نداشتی. هزینه داره برای آمازون دیگه، چون بالاخره داره مجانی این کارو میکنه. خطا هم داره، بالاخره خیلی ها ممکنه هدیه بدن و اصلا اون سرویس رو هم سفارش ندن. ولی یک چیز غیر قابل مشاهده رو تبدیل کرد به یه چیزی که حالا یه ردپایی از خودش میذاره. حالا میشه این ردپایه رو دنبال کرد. کتاب از این مثال‌های عملی و نمونه‌های جالب زیاد داره. توی بخش دیگریش درباره نمونه‌گیری حرف می‌زنه، درباره سامپلینگ. این که چطور به جای اینکه همه قطعه‌ها رو ببینیم، چند تا رو ببینیم، چطور به جای اینکه همه خونه‌ها رو بریم دونه دونه در بزنیم، یک اطلاعاتی ازشون جمع کنیم، چند تا رو برای نمونه بریم. یه طوری بریم که عدم قطعیتمون کم بشه، همون قدی که لازمه. بعد با چند تا مثال خیلی جالب نشون میده که مخصوصا وقتی که در یک جمعیت نسبتاً همگنی ما عدم قطعیت زیاد داشته باشیم، تعداد نمونه‌مون لازم نیست خیلی زیاد باشه. با تعداد نمونه کم هم میشه این عدم قطعیت رو خیلی آورد پایین. اندازه‌گیری یادمونه چی بود دیگه؟ کاهش کمی عدم قطعیت. این کار رو اینجا نمونه‌گیری برامون میکنه. حالا بسته به دقتی که داریم، بسته به بودجه‌ای که داریم، باید ببینیم تا کجا می‌خوایم بریم جلو. کتاب هم راهنمایی گام به گام میاد میکنه واسه این کار، همین که میاد مفاهیم ریاضی و منطقی پشتش رو با یک حدی از جزئیات توضیح میده که ما وارد این نشدیم دیگه. مثلا این که شما چه جور نمونه گیری میخوای بکنی، کدوم روش آماری مناسب تره برات، اصلا انواع نمونه گیری ها چیه، مخصوصا درباره آمار بیزی، درباره درست فهمیدن بیز، ما اصلا وارد این قسمتاش نمیشیم اینجا. یه بخشی هم داره میگه که آره حالا ما همه این تکنیک ها رو گفتیم و اینا، ولی یه ابزار اساسی هم قضاوت خود ماست دیگه، قضاوت آدمیزاده. اونجا درباره سوگیری های شناختی صحبت میکنه که باز یک مفهومیه که ما قبلا در اپیزودهای دیگه ازش زیاد صحبت کردیم. فهمیدیم که چقدر از تصمیمات ما، حتی تصمیمات روزانمون، تصمیمات مهمترمون، اینا تحت تأثیر سوگیری های شناختی هستن. حرف کتاب اینجا اینطوری که من فهمیدم اینه که قضاوت کارشناسی ما ممکنه تحت تأثیر سوگیری‌های شناختی خراب بشه. برای همین فوق‌العاده مهمه که ما یک تکنیک‌های آماری ساده‌ای رو یاد بگیریم، بتونیم استفاده کنیم که ترکیب اینها با اون قضاوت کارشناسی تخمین‌های ما رو و مدل‌های ما رو کالیبره کنه. ولی اینجا هم باز تاکیدش اینه که نریم سراغ تکنیکی که فقط به خطامون اضافه میکنه، چون پیچیده تره، چون بزرگتره، چون شیکتره. یادمون نره دنبال چی بودیم. ما دنبال کم کردن عدم قطعیتیم. تکنیکی که این کار رو با قیمت مناسبی از نظر وقت و زمان و منابع برای ما نمیکنه به دردمون نمیخوره. یه فصل آخر کاربردی هم داره کتاب که البته به نظرم فقط وقتی کاربردیه که کل کتاب رو خونده باشیم، خوب خونده باشیم. اینجا برمیگرده به اون متدی که اول کتاب معرفی کرده بود، Applied Information Economics. توی فصل آخر میاد فرایندها و تکنیک‌های این رو میگه، میاد فازبندی میکنه، بعد چند تا مثال هم میزنه از زمینه‌های مختلف کاری که این تکنیک‌ها توشون چطور کار میکنن. اصل حرف کتاب ولی مغز حرف نویسنده این کتاب اینه که آقا خانم، همه چیز رو میشه اندازه گرفت. اون چیزی که شما فکر میکنی نمیشه اندازه گرفت، همون اون رو هم میشه اندازه گرفت. هر چیزی که مهمه و قابل مشاهده است، قابل اندازه گیری هم هست. چیزی که شنیدین اپیزود 55 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. این اپیزود خلاصه کتاب How to Measure Anything بود، نوشته آقای داگلاس هابارد، کتابی که به فارسی هم ترجمه شده با عنوان چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم. نشر آموخته ترجمهش کرده، از هفته اول بهمن 99 در کتاب فروشی ها هست، تقریبا یه هفته بعد از اینکه این اپیزود رو منتشر میکنیم. از سایت خود نشر آموخته میتونید بخریدش با 20% تخفیف با کد BPLUS B+. کتاب به نظر من خیلی کتاب مفیدی آمد. خودم البته هنوز این تکنیکایی رو که میگه استفاده نکردم، ولی در اولین موقعیت مناسب این کارو میکنم. به بحث اینکه یک پروژه‌ای داشته باشم که فکر کنم مثلا هم از نظر پیچیدگی و گستردگی چیزی که میشه اینو روش امتحان کرد و یک نتیجه معنیداری گرفت، همین که بالاخره پروژه اونقدی برام مهم باشه که واقعا دل بدم به کار کردن و یاد گرفتنش. بعد اون کاری که بکنم چیز بیشتر احتمالاً دستم میاد، اون موقع حتما بهتون خواهم گفت، حالا یا در بلاگمون یا در یوتیوب. فکر میکنم برای یوتیوب مناسب باشه این کار، مخصوصا برای کسایی که دوست دارن یه خورده کاربردی تر برخورد کنن با کتاب. فکر میکنم خوب باشه که با هم امتحان کنیم، روشاشو امتحان کنیم ببینیم چطوریه. شما هم اگر استفاده کردید بگید، لطفا بنویسید برامون که ما هم یاد بگیریم. یوتیوب بی پلاس رو لطفا ببینین، اونجا دارم من به همین طوری به کنجکاوی و نرمش ذهن و اینا ادامه میدم، دارم میرم سراغ کتابایی که قبلا تو پادکست ازشون حرف زدیم، گاهی یه خورده عمیق‌تر میشم، گاهی یه مرور میکنم، گاهی میرم یه جاهایی از کتابو که تو پادکست نگفتیم میارم میگم، گاهی جمع‌بندی میکنم. واسه خودم خیلی خوبه، خیلی داره بهم کمک میکنه که دوباره یادآوری بشه اون چیزایی که تو کتاب خوندم، چیزایی که برام مهم بوده و بیشتر دوباره ازش یاد بگیرم. فکر میکنم که شما هم خوشتون بیاد. برای یه گروهی از شنونده های بی پلاس فکر میکنم کار خیلی مفیدی باشه. یه راه تازه‌ای هم هست که بتونیم با هم دوباره چیز یاد بگیریم دیگه، در کانال یوتیوب بی پلاس. سابسکرایب هم اگه بکنید اونجا دیگه ویدیوهای جدیدی که میگذاریم متوجه میشید و خبردار میشید و میتونید که ببینید. ما مرتب اونجا داریم ویدیو منتشر میکنیم. دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید. بسیار ممنونیم از شما که پادکست رو میشنوید، از شما که پشتیبان مالی پادکست هستید، از شما که در کانال یوتیوب بی پلاس عضو میشید و اون رو به بقیه پیشنهاد میکنید. اون الان توی مرحله ای که خیلی احتیاج داره به کمک. اگر که پادکست رو دوست دارید اونجا رو لطفاً چک کنید و اگر که پسندیدید و خوشتون آمد به بقیه هم پیشنهادش کنید. لینکش رو در توضیحات اپیزود هم میگذاریم. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.